مجلس مصوب کردند مبنی بر اینکه این میشود آیین‌نامه برگزاری مناقصه و مزایده شد، آیین‌نامه معاملات دولتی. با همین فرمون در سال 83 تصمیم گیری شد که ما بتوانیم در جزئیات از خونم برگزاری مناقصه هم چیکار بکنیم، ورود پیدا بکنیم.
خود دولت
نه، مجلس. حالا تصور بر اینه که چون ما در سال 83 ورود پیدا کردیم در جزئیات، هر قانونی که راجع به معاملات می‌خوایم بنویسیم حتما باید تا جزئیات آخرش رو بریم.
خب
مثلا بگیم که آقا
شما
چند نوبت
این نگاه رو نگاه منطقی نمی‌بینید؟ یعنی
نه دیگه، من عرضم بر این هست،
بله.
اومده تعمیم داده شده، اونجا یک ضرورتی بود در سال 49 که در یک کمیسیون مصوب بشه و حکمش حکم مجلسی باشه.
خب
اما این نگاه من میگم در سال 83 لازم نبود این کار انجام بشه.
بله.
چرا؟ چون بایستی ما در مجلس به کلیات بپردازیم که اگر ایراد و مشکلی هم در اجرا برخوردیم راحت‌تر اصلاحش بکنیم.
خب
بنابراین این که آقا مثلا ما در چند تا آگهی فرض بکنیم چاپ بکنیم، موارد مثلا اجرایمون در به صورت ریز بخوایم برگزار عرض کنم خدمتتون، مشخص بکنیم که فرض کنیم کمیته فنی بازرگانی آیا مثلا در قیمت هم نظر بدهد، در عرض کنم خدمتتون صلاحیت هم نظر بدهد، نظرش به چه گونه باشه. اینها لازمه یه قانون برگزاری مناقصات نبود.
بله.
از این رو متخصصین امن در وقتی لایحه مشارکت مخصوصی تنظیم میشد، در اون قسمتی که
موضوع اعتبار قرار داده
عرض کنم به پرداخته میشد به ریز موارد، کلیات رو مطرح کردن. گفتم بله، ما در مشارکت خصوصی باید اولا و ترجیحمون بخش خصوصی باشن. فرایندمون به این شکل باشه: اول بدیم فراخوان بگذاریم، حتما هم فراخوان داشته باشیم، فراخوان بگذاریم بخش خصوصی بیاد، اگه نیامد دوباره فراخوان بذاریم، باز اگه برای نیامد، اگر سه بار چهار بار نیامد برویم از فلانجا مجوز بگیریم و بگیم که مثلا نهادهای عمومی دولتی هم در پاره موارد میتونن بیان کار انجام بدن. و بقیه رو واگذار کردیم به کجا؟ به دولت. گفتیم آیین‌نامه اجرایی، این که چگونه شما فرایند رو انتخاب بکنیم در اختیار دولت قرار
بدیم. بسیار خوب، متشکرم آقای حلاج.
نکاتی وجود داره. یک، ما اینجا واگذاری نمی کنیم.
بله.
به نظرم اینجا باید خیلی دقت کنیم، کلمه واگذاری نباید ما رو گول بزنه.
بله.
یعنی اصلا مهم نیست که ما الزاماً این سیمانا رو هم به طرف میدیم یا نه. ما وقتی فرصت بهره برداری رو به کسی میدیم، داریم حقوق رو واگذار میکنیم. یعنی ما نگیم که سخت افزاره که به کسی نمیدیم. ما تو مشارکت های عمومی خصوصی گاهی انحصارات اعطا میکنیم، میگیم فقط شمایی که میتونی در حاشیه این راه پمپ بنزین بزنی.
خب
این حقوقه، دقت به این بکنیم. یعنی نگاه سخت افزاری ممکنه ما رو گول بزنه که بگیم اونجا ما در واقع تیر و ستون و میلگرد میدادیم، اینجا میلگرد رو بعدا پس میگیریم، اینجا میلگرد ما بعد 40 سال تو چه وضعیتی پس میگیریم، بعد بریم زباهت. مثال از میکنم که حالا پس لذا اصلا این فارق خطرناکی است که بگیم اونجا واگذار میکنه، اینجا واگذار میکنه. در اگر در واقع دولت هیچ امتیازی نمیده، هیچ فرصت و امکاناتی فراهم نمیکنه که این پروژه های خصوصی هم برن کار کنن، به محضی که میگیم عمومی خصوصی، یعنی دولت وارد میشه و یه امکانات و اختیاراتی رو داره به دیگری میده.
خب
اینا همش بها داره، به این باید دقت کنیم. نکته دوم در مورد حقوق مجلس که ما صحبت میکنیم، باید به این دقت کنیم. یا بذارید که اینجوری بگم، من با یه مثال زنده ملموس شاید راحت تر بتونم بگم که ما میگیم که ما نباید اینو خیلی مفصل کنیم. یه تجربه زنده رو مثال میزنم که آقای یعجای خودشون هم یادشونه. حدود دو سال پیش یا یه سال پیش تاریخشون میشه در آورد، سازمان برنامه فیلماشو ضبط کرده. شما یعنی سازمان برنامه دعوت کرد از کی؟ از صندوق آقای رجایی؟ IMF دعوت کرد سازمان برنامه یا نکرد؟
بله.
درست تو زمانی بود که ابتدای ماه رمضان 98 بود که ما می‌خواستیم در مرکز پژوهش‌ها لایحه مشارکت عمومی خصوصی رو بررسی کنیم.
درست
به دلیل اینکه تو ایام اولی که روزهای اولی که به ما ارجاع شد، یعنی اتفاق اینجوری بود که کمیسیون عمران مجلس مرکز پژوهش‌ها رو متولی بررسی لایحه کرد، ما بنا داشتیم دعوت کنیم دستگاه‌ها رو برای همون فرآیند دموکراتیک. دو دستگاه به نظرمون کلیدی بودن، یک بخش خصوصی، یک سازمان برنامه. یعنی هیچ جلسه‌ای قبل از اینکه دوستان وارد جلسه بشن کلید نمیخوره، اگه تاخیر میکنه ما جلسه رو با تاخیر شروع میکنیم. و همه دستگاه‌های زیرند. خب این خاطره رو با دقت نقل میکنم که عنایت داشته باشید.
خواهش میکنم.
تو جلسات اول درست به دلیل اینکه منطبق شده بود با دعوت آیمفی ها در ایران سه بزرگوار سه کارشناس رو در سازمان برنامه دعوت کرده بود به ایران، ما سه روز جلسه برگزار نکردیم که همه ذینفعانی که اینجا میخواستن بحث کنن تو اون بحثا شرکت کنن. یکی از کارهایی که سازمان کرده بود چی بود آقای رجایی؟ لایحه‌ای رو که شما تهیه کرده بودین به زبان انگلیسی ترجمه کرده بودین و به اونا داده بودین. غلط عرض میکنم؟ داده بودین یا نه؟ به IMF ها که بخونن، چون می‌خواستیم از این تجربه، یعنی از سازمان هزینه کرده اونا رو دعوت کرده بود.
بله.
لایحه‌ای رو هم که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم ترجمه کرده بود به اونا داده بود. برای چی؟ برای اینکه کامنت بگیریم دیگه. بله. اشتباه که نمی‌کنه.
بله.
ما در روز دومی که آستانه نهار و نماز بودیم وارد بحث چیز شدیم، بحث اظهار نظرمون در مورد لایحه شدیم. بعد گفتن چون نزدیک اذان جلسه رو تعطیل کنیم.
بله.
اون دوست IMF اون کارشناسی که شما دعوت کرده بودی، من خاطرمه، فیلماش هم حتما سازمان میتونه نشون بده، چی گفت؟ گفت اب نداره جلسه رو تعطیل کنیم، ولی من یه نکته رو نمیخوام ناگفته بذارم. اون نکته چی بود آقای رجایی؟ برید به فیلم ها مراجعه کنید.
بله.
گفت این لایحه با یه همچین عرض و طولی حداقل دو صفحه و نیم. خیلی جالبه که عدد گفت. ها. یعنی حجم نگاه کرد.
دوست.
دو صفحه و نیم تشریح تشریفات تشکیل قرارداد میخواد. ببینید ما یه کسی رو دعوت میکنیم، هزینه میکنیم،
یعنی اونها هم به این موضوع مسکوت گذاشتن اعطای قرارداد، این نقد رو وارد کرده.
من اینجاست که یکم تعجب میکنم. نکته ای که وجود داره، ما صحبت از اجماع میکنیم. دوست عزیز من آقای رجایی میگن که اگر در یک جلسه اجماع شد، آقای رجایی در کمیسیون ها شیوه مذاکره ما واقعا اجماع قانونی رو تضمین میکنه؟ آقای رجایی در همین لایحه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم در کمیته نظام فنی مجلس محترم مجلس 11 جلساتی که تشکیل شده چند نفر نصاب داشتن؟ چند تا جزوه دعوت مرکز پژوهش ها بوده؟ چند تا از جلسات
این نکتهشون اشاره کردید به صندوق بین‌المللی پول؟ ببینید کارشناسانی که دعوت میشن در کشورهای مختلف حضور پیدا میکنن و مقررات اونها رو میبینن، حالا نظراتشون رو هم میدن.
بله.
وقتی شما یک لایحه رو جلوشون میگذارید، ما کلیت قانونی رو جلوشون میگذاریم.
بله.
آیا آینامه‌هاش رو هم جلوشون گذاشتیم؟ اونها نکته‌ای که در این موضوع دارن میگن بایستی ما رقابت داشته باشیم. میگه غیر از این است، در آیین‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود قطعاً رقابت درش هست، مگر در قانون مناسبات ما رقابت درش وجود نداره؟ آیا در فرایندی که الان در دستور ماده 27 الحاق 2 داریم طی می‌کنیم مگر رقابت وجود نداره؟ پس خوب بود که اگر به شما این نکته رو گفتن یا نکته گوش در
جمع گفتن.
بله.
تو جمع گفتن
توضیح براشون داده بشه. بله، ما مقرراتی داریم، مجموعه مقرراتی داریم.
خب الان آقای رجایی
قانونی که لایحه‌ای که در حال حاضر در حال تدوین هست حدود 20 آیین‌نامه و دستورالعمل داره.
خب
پس اگر می‌خواستیم تمامی این آیین‌نامه‌ها و از خودم دستورالعمل‌ها رو در این قانون بیاریم، پس می‌شد یک 200 صفحه قانونی که ما می‌خواستیم اون رو اجرا بکنیم.
اجازه بدید آقای رجایی
لازم بود
سوالی از آقای حلاج بپرسم.
لازم بود که اگر کسی شبهه‌ای در این خصوص داره بگیم بله، ما این گام اولمون در تهیه قانون هست، کلیات از قانون گذار داریم.
خب
حالا اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
آقای حلاج، قاعدتا قانون وقتی به مجلس میره و تصویب میشه تو کمیسیون‌های مربوط چکشکاری میشه.
بله.
نقدها بهش مطرح میشه، چکشکاری میشه، نمایندگان دولت، مرکز پژوهش‌ها با هم بررسی میکنن و همین نقدها رو مطرح میکنن و دولت رو الزام میکنن برای اینکه قانون تصویب شد، آقا مثلا ظرف چند ماه، مثلا 2-4 یا حتی 6 ماه آیین‌نامه مربوط به این حوزه رو شفاف بنویسید. یعنی یه جورایی میشه گفت که دولت رو مجبور میکنن یا اجرای این قانون رو مشروط میکنن با آیین‌نامه‌ای که شفاف باشه. فکر نمی‌کنید مسکوت گذاشتن این موضوع اعطای قراردادها در قالب آیین‌نامه بعد از تصویب در مجلس مشکلش حل بشه؟ یا نه فکر می‌کنید قد حتما باید این تشریح بشه و بعد آیین‌نامه‌اش نوشته بشه؟
ببینید شما اول باید قواعدی رو داشته باشید، بعد بگید جزئیات رو آیین‌نامه بنویسید.
خب
ما در این بحثی که الان داریم میکنیم اگه از روش بخونم من شما تعجب میکنید، یعنی اصلا حکمی ما نداریم که بعداً بخوایم آیین‌نامه‌شو بنویسیم. من میخونم از روش، شما ببینید. ببینید مثلا ما در قانون برگزاری مناقصات میگیم که این موارد حدود مثلا 7 خطه.
بله.
ماده 23 که آقای رجایی اشاره کردن، اونم میتونم از روش بخونم. میگیم این موارد بعد اطلاع رسانی بشه، در یک سایت عمومی هم بعد اطلاع رسانی بشه، مردم بعد دسترس داشته باشن. جزئیاتشو میگه تو آینامه بگیم. اما تو لایحه ببینید الان در واقع چیزی که
در مورد اعطای قرارداد گفته
در مورد اعطای قراردادها گفته شده رو معروش میکنه.
بله.
این قانون از تاریخ ابلاغ برای انجام معاملات و فرایند انتخاب طرف خصوصی در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی ملاک عمل میباشد.
خب
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل فرایند فراخوان و انتخاب و معیارهای ارزیابی طرف خصوصی و بقیه رو دولت بگه. خب ما چیزی نگفتیم که بخوایم جزئیات ببینید، یعنی ما بخوام به این دقت کنیم، به این شیوه استدلال.
اگر اینجا چجوری گفته میشد اگر اینجا چجوری گفته میشد اون چالش مطرح میشد.
عرض میکنم این شیوه استدلال رو دقت کنیم. میگیم ما نباید دیگه بیایم بگیم حتی چند نوبت آگهی منتشر بشه. میگیم بسیار خوب نگیم، اما از این نمیشه به این رسید که نباید هیچی رو بگیم. من اتفاقا عرضم اینجا اینه، وقتی ما از توسعه صحبت میکنیم، دوست عزیز من از قانون آیین معاملات دولتی سال 49 مثال زدم. من میرم عقب‌تر، از مجلس شورای دوم بعد از استبداد صغیر، که یکی از مهمترین دغدغه هایی که مجلس کشور ما، کسانی که با خون مجلس رو حفظ کردن، میان به میدان و میگن ما میخواهیم به شیوه معاملات دل بخواهی که در زمان قاجار بهش میگفتن تیولداری، یعنی هر شازدهی، هر کسی که انتسابی نسبتی با دستگاه دربار داشت، ارتباطات خونی و فامیلی و فلان و اینها، این میرفت یک گوشی از مملکت رو میگره، میگفتن تو هر کاری میخوای بکنی بکن، به این میگفتن تیولداری، میگفتن تو اینقدر فقط به ما پس برگردون. میفهمن این خطرناکه. قانون تصویب میشه به نام قانون محاسبات عمومی کشور 1289، 1110 سال پیش دوست. ما وامدار اون تلاش ها هستیم. بعد این علاوه بر 1289، 1312، 1349 و 1366 که همین آخریه این قانون بازنگری میشه.
بله.
یعنی قدم به قدم توسعه پیدا میکنه. من یه مطالعه کوچیکی در مرکز پژوهش رو این کردم، تغییرات این قوانین و مقررات و با تغییر نظم سیاسی و اقتصادی کشور میبینید شما تحولو. به قول فرنگی ها میگن ما وقتی جلو میریم میگن development.
بله.
خود واژه یعنی چی؟ یعنی گشودن، توسعه دادن.
بله.
ما وقتی داریم میریم جلو در فرایند توسعه، نمیگیم که خب من یک کس دیگه هستم، تمام تجارب قبلی کنار، من میخوام کار دیگری بکنم. اصلا سوال ابتدایی شاید جلسه ما یا حل این مسئله بعد این باشه، این مسیر طی شده، این خون دلهایی که خورده شده، این نظم مستقر شده که میدانیم اشکالاتی داره، آیا کلشو میذاریم کنار یا میگیم بله اینجا دیگه ما تعداد آگهی رو نمیگیم؟ اتفاقا مثالی که زدن، اتفاقا این مثال تعداد آگهی که اصلا امروز اصلا سالبه به انتفاع موضوع، اتفاقا من به همین ایراد دارم که تو لایحه اینو وارد شده. یعنی تو لایحه گفته فراخوان اول، فراخوان دوم، فراخوان سوم، بعد گفته فراخوان اول مثلا اینقدر میمونه. من خودم به این نقد داشتم که میگفتم سال 83 فراخوان ها کاغذی بود که نوبت معنی داشت، امروز که فراخوان ها الکترونیکه، شما دیگه به کافیه بگید که این فراخوان منتشر میشه، یه مدت رو سایت هست. یعنی اتفاقا رو همون دست گذاشتن که امروز یه منتفی در قانون برگزاری مناقصات. ما امروز به جایی رسیدیم که دیگه از آگهی صحبت نمی کنیم. من اتفاقا میگم برگردیم سر موضوع، یعنی با همین دقتی که فراخوان و مثال زدن دوست عزیز من، بگن واقعا این قانون مادر معاملاتی کشور ما که اینقدر از اعتباری برخورداری که وقتی قانون گذار جایی میخواد بگه مزایدم برگزار کنید، بعدا اومده گفته مزایده دو مرحله‌ای، که دو مرحله‌ای تأسیس همین قانونه. ما الان میگیم میخوایم اصلاح کنیم، میگیم مخلص شما هستیم، کجاش اشکال داره؟ این همون چیزی که من میگم ما فقر گفتگو داریم و برنامه شما فرصتیه که ما بعد از 4-5 سال که خواهش کردیم امروز اینو بشنویم.
بله.
میگم فراخوان، میگیم سلمنا فراخوان دیگه نباید تعدادش گفته بشه که اصلا موضوعیت نداره. محور دوم و سوم و چهارم رو بشنوین، به جای پاک تراشی یه سرمایه ملی، سرمایه نهادی.
بله.
سرمایه نهادی ملت رو خیلی باید با احتیاط باش برخورد کرد. یک گوهری در نزد ما امانت، لای پارچه باید اینجوری با تلویزیون بود گرفتیم رو بالش داریم این رو چیز میکنیم، مثل تاج شاه، مثل من میخوام یک تصویر با مخاطب دیدیم تاج شاهی از گوهر روی پرنیان میذارم یا نه. اینا دستاوردهای ملیه. ما باید بگیم فراخوان یک، این دو، اون سه، اون چهار. بعد بیایم اینا رو اصلاح کنیم، نه اینکه کلشو بذاریم کنار. و بله اون دوست IMF ما، من عرضم اینجا اینه که آیا واقعا اون دوست IMF ما میگفتش که اصلا ما لازم نداره این کارو بکنیم و چیزی میگفت که مطلوب تر ماست، ما واقعا با تجربه اونم اینطوری برخورد میکنیم. من که خودم جز اونایی هستم که به شدت با ترجمه گرایی تو گزارش های مرکز به این اشاره کردم، تو مقالات خودم، تو کانال خودم به این اشاره، ترجمه گرایی آفته، نباید این کارو کرد. ولی توجه به اصول که طرف اتفاقا گفتیم قانون، یعنی چرا ما تصور میکنیم طرف اصلا نمیتونه فرق قانون و آیین‌نامه رو بفهمه؟ ما میگیم آقا ما یه اکت، یه لا دادیم به تو، این میگه این لا، این اکتی که دست منه که شما میگید بردیم به پارلمان، یعنی ندیم میگه این کم داره، واقعا کم داره. بس. شواهد دیگه لازمه، من شواهد دیگه هم نشون بدم که
خب من معتقدم که نقده های دیگر رو از اعطای قرارداد عبور کنیم. شما توضیح بفرمایید تا آقای حلاج نقده های دیگر رو هم وارد کنم.
بله اشاراتی داشتند از خودم خدمتون به تیولداری و به نظرم این وهن دولت و مجلسی که ما بخواهیم لایحه‌ای که در کارشناسان حقوقی دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفته،
من چون میخوام حتما در مورد این بگید توضیح بدید،
به این شکل در اومده رو ما بخوایم بگیم که نسبتش بدهیم با تیولداری که در زمان حالا قاجار رخ داده، به نظرم یه مقداری بایستی تعامل بیشتری در این حوزه بکنیم. این لایحه‌ای که توسط دولت بیرون اومده، قبل از پیشنویسی که در سازمان برنامه تهیه شد، حتی این فرایندها نوشته شده بود. در معاونت حقوقی مجلس، در معاونت حقوقی اصلاح میکنم دولت، اینها مورد بررسی قرار گرفت. گفتن که این لایحه رو خلاصه بکنید، اون مواردی که لازم نیست حذف بشه و این قسمت ها حذف شد. حرفشون هم منطقی بود، میگن شما در ریز اینها ورود پیدا بکنید دچار آسیب میشوید، بنابراین قسمتی از اینها حذف شد، حتی در پیشنویس ها بود و تاکید کردن که این موارد لازم نیست. یک نکته که هست اینه که ما فکر میکنم که انگار به دولت اعتماد نداریم، پس میخوایم به کی اعتماد بکنیم؟ به مجلس اعتماد نداریم، میخوایم به کی اعتماد بکنیم؟ در کمیسیونال مجلسی که مصوب شده میگیم خب شما که بلد نیستید، عرض کنم دولتی هم که بلد نیستند، فقط من کارشناس اینجا بلد هستم که بگم رویه به این شکل بایدم به این شکل انجام بشه. بنابراین یه مقداری دقت بیشتری بکنیم. عزیزانی که در این لایه نقش داشتن، بهتر بگم که پیشینه ای که این لایه داشته نزدیک به 9 سال میگذره. 9 سال این لایه در دولت و مجلس چکشکاری شده، به اینجا رسیده. آیا کامل است؟ نه، نقایصی هم دارد. اما نکته ای که دارن اشاره میکنند رو من به عنوان نقص نمیپذیرم، به عنوان اینکه ما اگر بخواهیم این مورد و ده ها مورد دیگر بخواهیم اضافه بکنیم، پس این میشود چی؟ میشود یک قانونی که 200 صفحه است و به جزئیات پرداخته. نکات دیگر اشاره کردن که مثلا فراخوان نامورده شده، اتفاقا در اونجا به اند فراخوان نامورده شده، آگهی نامورده نشده. آگهی مفهومش اینه که در روزنامه به جاب برسه. فراخوان میتواند هم در روزنامه باشه، هم میتواند در سایت ها منتشر بشه. بنابراین این نکته با دقت اشاره شده به عنوان فراخوان. اما راجع به این که یک مرحله یا دو مرحله، بایستی متناسب سازش بکنیم با نسخه های الکترونیکی که ما یک بار این فرایند رو به عنوان الکترونیکی منتشر میکنیم و بار دیگر فرض کنیم در یک مدتی، حالا این باید آینه ها مشخص بکنه، اینقدر که ازش گذشت بررسی کردیم، یک بار دیگر فرض کنیم این فراخوان رو باز دوباره منتشرش بکنیم. اینها مواردی است که لازم نیست در قانون گفته بشه و می توانیم در آیین‌نامه بشه.
خیلی متشکرم آقای رجایی. قبل از اینکه آقای حلاج هم توضیح در این باره بدن، هم نقدهای دیگر این حوزه رو یک به یک بشمارن که در فرصت برنامه بیقاب بیقاب بتونیم بهش بپردازیم و مختصرتر ان شاءالله بپردازیم. مهمان دیگری به ما تلفنی پیوستن، دقایق خدمتشون هستیم. آقای مهدی جوادی، کارشناس محترم در حوزه مشارکت عمومی خصوصی. آقای جوادی خدمت جناب علی سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. خیلی خوشحالم که تونستم در این برنامه شرکت کنم.
زنده باشین شما.
خدمت آقای مهندس حلاج و آقای مهندس رجایی هم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی از شما ممنونم. آقای جوادی، نقده هایی که بر لایحه مشارکت عمومی خصوصی وارد هست، تیتروار اگر بخوایم بگیم، آقای منسلاج اشاره کردن، آقای رجایی هم پاسخ دادند با توجه به سابقه ای که این لایحه کار کردن روی اون در دولت روش شده. اگه بخوام نقدهای این حوزه رو وارد بکنیم تیتروار بگیم چه نقدهایی وارد هست به غیر از موضوع اعطای قرارداد که آقای حلاج در ابتدا گفتن در شروع بحثشون درباره نقد این لایحه، چه نقدهای دیگه ای وارد هست؟ ممکنه تیتروار بفرمایید و توضیحی هم اگر درباره هر یک از این نقدها دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، عرضم به حضور شما دو سه تا نکته من عرض کنم خدمت صحبت کردن. عرضم به حضور شما که آیا ما نیاز به قانون مشارکت عمومی خصوصی به طور مجزا داریم؟ بله داریم. اکثر دنیا در ساموخته های دنیا نشون میده که اکثر کشورها قانون برگزاری یا واگذاری قراردادشون برای بخش دولتی و خصوصی جدا کردن.
بله.
این بخشی که از تأمین اعتبارش به عهده دولت است جدا از اون که تأمینش به عهده بخش خصوصی است.
بله.
همه تقریبا اکثر کشورها یا قانون مجزا دارن یا تو قانون خودشون این بخش رو جدا کردن.
درست.
این که ما بیام از لسن لرد ها در ساموخته های کشورهای دیگه استفاده کنیم خیلی چیز بدی که نیست، چیز خوبی نیست. آقای حلاج میدونم قانون مناقصات ترجمه آن سیترال سال 1994 هست.
بله.
یعنی اون قانون مناقصات یه قانون پیشرفته هست و خوبم هست، خودش یک ترجمه است و اکثرا از اونجا اوزه. حالا همین آن سیترال برای مشاهده خصوصی هم در ساموخته های دنیا رو جمع کرده و پیشنهاد داره تو 57 ماده. چه اشکالی داره اونو ایرانیزه کنیم و استفاده کنیم در ساموخته همه کشورهای دنیا؟ این یه موضوع به نظر من خیلی موضوع خوبیه. دو این که قانون مناقصات عرضم به حضور شما که واقعا کفایت نمی کنه برای مشارکت عمومی خصوصی. چرا؟ به این دلیل که عرضم به حضور شما که قانون مناقصات دو سه تا ایراد داره، به درد مزایده نمی خوره.
بله.
خیلی از کارهای ما مزایده است. بابا گذاره به صورت مزایده.
خب.
دو قانون مناقصات برای کمترین قیمت متناسبه. خیلی وقتا ما مدت رو ما مناقصه بره مدت پولاجی میگیم 20 سال 30 سال بهره برداری. خب بازم اینجا یه نقص دیگه داریم. نحوه تعیین برنده متفاوته تو مشارکت اون خصوصی. در صورتی تو قانون مناقصه تو یک جهت خاص فرمول تراس شده داره، باز اون کاربرد نداره.
بله.
مناقصات مذاکره نمیشه کرد تو اکثر بحث‌های مشاهده خصوصی. کامپیتیتیو دیالوگ داره، یعنی مذاکره رقابتی، یعنی تعداد مناقصه گر ما یه نفر دو نفر سه نفره چون احتمال تبانی هست باید حتما امکان مذاکره برای چانه‌زنی باشه. تو قانون مناقصات این فرصت برای ما نیست. ما مجبوریم برای انتخاب سرمایه گذار بریم پیمانکار انتخاب کنیم، یعنی آیین‌نامه اجرایی بند جیم ماده 12 رو استفاده کنیم اگه بخوام قانون مناقصه. در صورتی که ما اصلا دنبال سرمایه گذاریم نه دنبال پیمانکار. مناقصات دو مرحله‌ای بانک جهانی یا سرمایه گذاری
ارزم خدمتتون که اینجا من خوشحالم که آقای جوادی هستن. بله آقای جوادی اومدن، چون آقای جوادی همون دوست عزیزی هستن که سازمان برنامه برای رد قانون مناقصات، یعنی الان شما اگه برید پورتال مشارکت عمومی خصوصی یه پی دی اف گذاشتن که بگن که قانون نمیتونه کار بکنه، کارایی نداره. اتفاقا پی دی اف همین دوست عزیزمون آقای مهدی جوادیه و خوشحالم که کمک میکنم با آقای رجایی تو بحث و باعث میشه بالاخره ما بعد سالها بشنویم اون نقد چیه، چون حتی در طی تدوین لایحه که از اجماع شروع میشه بررسی بشه نامه هایی که مرکز پژوهش‌ها زده به سازمان که بیایم با هم جلسه بذاریم چه جوابی گرفته.
بله.
این اجماع رو ما بهش دقت کنیم. اجماع یه لفظ نیست.
بله.
اجماع این نیستش که ما نشستیم و از آن من دونه دونه بریم. آقای رجایی گفتن که تیولداری به توهین به دولت. من اولین باری که من این روش رو از آقای رجایی هم میبینم، البته از دوستان دیگه شنیده بودم تو کمیسیون‌های مجلس. ما وقتی که من تو جلسه گفتم این ماده منطقش روشن نیست، یه دوستی گفت اگه نظرت اینه که نماینده رئیس سازمان آدم بی منطقیه بگو آدم با منطق بیاد. ببینید من عرض کردم در دوره قاجار نمایندگان ملت میخواستن از دوره تیولداری به نظام نوینی حرکت کنن و قانون محاسبات عمومی رو در آوردن. اینجاست که بعد یهو بحث رو بچرخونیم چرا به دولت توهین میکنی؟ اینجوری بحث کارشناسی پیش نمیرون. عرضم خدمتون آقای جوادی عزیز ما گفتن به درد مزایده نمیخوره، پس چرا قانونگذار گفته مزایده دو مرحله‌ای بذارید برای پروژه ها؟ چرا در قانون آیین‌نامه معاملات دولتی در ماده آخرش اومده گفته که با این قانون مزایده هم انجام بدید. چرا در آیین‌نامه تضمین اومده گفته همینجوری که در مورد مناقصه گفتیم در مورد مزایده هم هست انجام بدید بره. بعد میگن که اینجا با فرمول قیمت تراز شده کار میکنه. بزرگواران قانون برگزاری مناقصات جملهشو میخونم، چرا جایی که نص هست متن هست آب هست ما تیمم بکنیم؟ اینی که من عرض میکنم باید حفاظت کنیم از حقوق ملت اینجوری به راحتی کنار نذاریم. من متن قانون رو دارم برای شما میخوام، میخوام بدم شما از روش بخونید. میگه هنگام ارزیابی مالی باید بیایید اینجا، روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروع با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود. این قانون اتفاقا نکتهش اینه، علارغم اینکه اسمش قانون مناقصه است، این جمله‌ای که من خوندم اصلا مناقصه نیست، یه روش فراتر از مناقصه است که ارزیابی فنی رو در قیمت لحاظ کردیم. نص متن قانون این کشوره، سرمایه ملیه، اصلا فرمول قیمت تراز شده تنها فرمولش نیست. فرمول قیمت تراز شده رو با این چارچوب حقیر پیشنهاد کردن، تو آیین‌نامه ها اومده، ولی تو آیین‌نامه ها اومده، تو آیین‌نامه های دولت ما که میگیم آیین‌نامه ها باید بروز بشه، خلط مبحث در این سطح کارشناسی که آنچه در آیین‌نامه های دولت اومده رو ما منتسب کنیم به قانون، بعد بگیم این قانون کارایی نداره. اینجاست که احتیاط از آن سیترال نام بردن. من به تاریخ عرض میکنم به شما، در دوم مهر ماه در کمیسیون عمران مجلس که دوستان سازمان برنامه هم حضور داشتن، رئیس کمیسیون به ما گفتند که برید سراغ آنسیترال و آنسیترال رو ملاک قرار بدید. بعد در همون روز این قانون رو به ما هم ارائه کردن، داریم این مستندات، جلسات دوستان هم حضور داشتن و گفته شد دوستان میخوان ترجمه کنن. حاصل ترجمه چی شده دوستان؟ من حاصل ترجمه رو عرض میکنم دوباره. آیه جوادی، آنسیترال ببینید مدل لاو پی پی پیش چی میگه. لا ببینید، نگید که او بلد نیست فکر میکنه آینامه است، میگه مدل لا آنسیترال. آقای جوادی گفت من الان مطرح کردم، پی 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 مدل لا. این قانون چند میگید؟ 57 ماده. آقای جوادی چند ماده از این 57 ماده به کانترکت دوبار پرداخته؟ بفرمایید
آقای جوادی.
درست زیادیشه،
25 تاش.
بله،
از 57 تا در سطح قانون، همین که شما استناد میکنید دیگه. چرا اون قسمت ما دقیق باید، من اینجاست که حساس میشم، ما داریم از حقوق ملت صحبت میکنیم، باید دقیق، باید با واژگان و با انبر ورداریم، به قیراط بسنجیم. از 57 ماده 25 مادهش کانترکت اوارده و از اگر از نظر حجم در نظر بگیرید میشه 45.7 حجم، یعنی نصف قانون. از نظر تعداد مواد میشه 43.9، نصف قانون به کانترکت اوارد. و چرا ما بگیم من عرضم همینه، اگر میگید آنسیترال اینو میگه، وارد این موضوع بشویم. حساس ترین مقطع در قراردادهای عمومی این نیست که در قرارداد فقط چی نوشتین و در دوره اجرا چه میکنین، به چه قیمتی، به چه کسی، با چه شرایطی بدیم، او رو چگونه شناسایی بکنیم، به او چگونه فرصت گفتگو و ایجاد تقارن اطلاعاتی بکنیم. اینها اصولش باید بیاد. همین که الان تو قانون برگزاری مناقصات، من عرضم اینه حتما قانون برگزاری مناقصات میشه اصلاح بشه. من این سوال دیگه میپرسم، چون همکاران عزیز ما در جلسه چند آدم عادل حضور داشتن پیروز اینو به ما میگفتن، ما در گزارشی که مبدا همین جلسه هست، اصلا این گزارش مبدا شد دیگه، من عرض کردم در دومه، اصلا در اولین جلسه‌ای که در کمیسیون عمران مجلس 11 همین مجلسی که الان مستقر هست مطرح شد، اینا یعنی شما علل اصول دسترسی دارید به، چون ضبط میشه اگر بهتون بدن، این بود که مهمترین محور این اعلام شد که چرا در این قانون ما به مناقصات توجه نکردیم. در اولین جلسه کمیته نظام فنی که کمیته مسئول بررسی این لایحه مشارکته، مجددا گفته شد که بروید این رو تایید کنید. شش محور بیان شد. اولین محور کمیته تخصصی که آقای رجایی میگن ما قراره اونجا بریم کار کنیم این بود. من امروز میگم از اول مهر چقدر گذشته؟ آخر دی ماه هستیم. سازمان برنامه گزارشی که در این مورد تهیه کرده، ما مشتاقیم بخوانیم برای اصلاح قانون مناقصات. نه کلی و غیر دقیق. ولی ما یه گزارشی تهیه کردیم، می‌خوام نقدش کنم. اصلا من می‌خوام گزارش نقد بشه. استادای ما به ما یاد دادن علم با انتشار متولد میشه، با نقد رشد می‌کنه. مرکز پژوهش‌ها تکلیفشو انجام داده، شده این گزارش 17305. پریروز دوستان متولی مشارکت در سازمان نقدی که به این گزارش داشتن، می‌گفتن مرکز در گزارشش گفته قانون برگزاری مناقصات باید در یک چرخه تکاملی اصلاح بشه، به این نقد داشتن. من از آقای واقعا میخوام الان مردم دارن
حرف میزنن. آقای جوادی توضیح کوتاهی بدن در مصاحبه شما، از حضورشون مرخصیم بعد آقای توضیحات آقای رجایی رو بشنویم. آقای جوادی خیلی کوتاه اگه ممکنه نکته اگر هست بفرمایید.
عرضم به حضور شما این نکاتی که عرض گفتم یه مقدار کسایی که با قانون مناقصات برگزاری مناقصات مشارکت عمومی خصوصی رو برگزار کردن بعد بپرسید. شاید من